ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که با ما هستید در آخرین ساعتهای دوشنبه شب ایران نیمه آذر ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بقیه همکارانم که بخشهای مختلف این برنامه زنده را تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیدار با همتای چینی خود در پکن به سر میبرد، روز دوشنبه گفت این موضع ما و چین است و اجازه نخواهیم داد که یک طرف به این مسائل بی توجهی نشان بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای ظریف تاکید کرد ایران و چین رویکرد مشترکی در قبال موضوعات جهان دارند و افزود ما آمادگی آن را داریم که در همه زمینه‌ها با چین همسو شویم. با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا که دوره کاری او از ماه دیگر آغاز می شود، آینده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی با عدم اطمینان مواجه شده، زیرا وی همواره برجام را یک توافق بد توصیف کرده و در کارزار انتخاباتی خود خواستار لغو آن شده بود. چین یکی از کشورهای گروه موسوم به 5+1 بود که طرف مذاکرات هسته‌ای چندین و چند ساله با ایران بودند و پس از حدود 12 سال مذاکره توانستند سرانجام به توافق دست پیدا کنند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که کشورش قصد دارد گامهایی بردارد تا بتواند از این پس تجارت با روسیه، چین و ایران را با واحدهای پولی محلی این کشورها، یعنی روبل، یوان و ریال انجام دهد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه خبر داد که آقای اردوغان این مطلب را در آستانه سفری که بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه قرار است روز سه‌شنبه به روسیه داشته باشد اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان طی سخنرانی خود در مراسمی در شهر قیصریه ترکیه درباره این طرح پیشنهادی توضیح داد که وقتی کالایی از آنها می‌خریم از واحد پول آنها استفاده کنیم و وقتی آنها از ما کالا می‌خرند از واحد پول ما استفاده کنند. رئیس جمهور ترکیه افزود که دستورالعمل‌های مربوط به این طرح به بانک مرکزی ترکیه ارائه شده و پیش از این گفتگوهایی نیز درباره این طرح با مسکو، پکن و تهران انجام شده است. ایران، روسیه و چین تاکنون به اظهارات آقای اردوغان واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه بررسی پرونده ارجاع تصمیم نهایی به پارلمان درباره خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از قاضیان دیوان عالی خواسته است تا رأی دادگاه عالی این کشور را که چندی پیش تصمیم گیران نهایی را نمایندگان مجلس عوام دانسته بود لغو کنند. در پی برگزاری رفراندوم بریتانیا در اوایل تابستان گذشته که رای دهندگان با اکثریت اندکی خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند، دولت بریتانیا اعلام کرد در سال 2017 با تقدیم بند 50 توافقنامه لیسبون به پارلمان اروپا درخواست خروج رسمی از این اتحادیه را کلید می‌زند. وکلای مدافع دولت می‌گویند که مردم بریتانیا در رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و به رأی نمایندگان مردم نیاز نیست. دیوان عالی بریتانیا قرار است طی 4 روز آینده بررسی این پرونده را به پایان ببرند و رأی نهایی خود را در ماه ژانویه 1 ماه دیگر اعلام کنند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. دادستان تهران میگوید بابک زنجانی میتواند با بازگرداندن وجوه و اموال دولت از اعدام نجات پیدا کند.
یکیش تقاضای اعاده دادگاهی هست که محکوم میتونه درخواست کنه. یکیش ماده 477 قانون هست، اختیار داده به رئیس قوه قضاییه.
محکومیت 12 تن در شیراز به 379 ماه حبس در ارتباط با مدلینگ.
به هیچ عنوان هیچ ماده قانونی رو نمیتونید پیدا بکنید در قانون مجازات اسلامی، حتی در قوانین دیگه، که موضوعی به نام موضوع مدلینگ رو به عنوان جرم در نظر گرفته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه.
بیشتر میشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دکتر بن کارسون رقیب سابقش رو به سمت وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب کرد، اما کماکان پست مهم وزارت خارجه آمریکا هنوز مشخص نشده. در این مورد ساعتی پیش با کیوان حسینی گفتگو کردم که انتخاب اعضای کابینه دونالد ترامپ رو تا اینجا دنبال کرده.
کسانی که اسمشون مطرح شده عموماً کسانی هستند که رفتن با آقای ترامپ ملاقات کردند و از اونجا که شهرت خیلی خارق‌العاده‌ای دارن توسط اطرافیانشون و حتی در درون ستاد دونالد ترامپ به عنوان شانس تصدی پست وزارت خارجه اسمشون مطرح شده. از بین اینها اصلی ترین ها آقای رودی جولیانی هست، شهردار اسبق نیویورک، میت رامنی نامزد جمهوری خوان در سال 2012 که چهره مطرح جمهوری خوان هست، جان بولتون سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد در فاصله سالهای 2006 و 2007 و همچنین دیوید پتراوس که میشه بهش گفت در واقع رئیس سابق CIA، از فرماندهان سابق ارتش بودند ایشون که در افغانستان حضور داشتند اما در آخرین کاری که مأموریت داشتند در CIA مدیریت بوده. حالا غیر از اون، از اونجایی که یک سری اختلافاتی گویا در درون جمهوری خواهان رخ داده، دو نفر جدید هم اسمشون مطرح شد، از طرف خانم کلن کانوی که رئیس ستاد تبلیغاتی آقای ترامپ بود. به گفته ایشون جان هانسمن فرماندار سابق یوتا هم با آقای ترامپ امروز ملاقات کرده که درباره تصدی وزارت خارجه باش صحبت بشه و همچنین رکس تیلرسون رئیس شرکت بزرگ نفتی اگزان، که این خودش چیز جالبیه به خاطر اینکه آقای تیلرسون سابقه فعالیت سیاسی چشمگیر اونجوری نشه، حالا اگه بخواد بیاد یه پستی رو مثل وزارت خارجه که مهمترین پست کابینه آمریکا هست رو به عهده بگیره خیلی خارج از عرف همیشگیست.
گمانه‌زنی درباره بقیه وزرا با ملاقات‌های پی‌درپی که آقای ترامپ داشت خیلی پررنگ‌تر بود. چی شده که تا الان مشخصاً نام وزیر خارجه اعلام نشده؟ آیا مشکلی وجود داره؟
آره، به نظر میرسه که یه اختلاف نظر خیلی عمیق در بین جمهوری خواهان رخ داده و این اختلاف نظر در ستاد آقای ترامپ و تیم انتقالی آقای ترامپ داره روز به روز عمیق‌تر میشه. گویا آقای میت رامنی نامزد سابق حزب جمهوری خواه در سال 2012 در انتخابات ریاست جمهوری شانس خیلی زیادی داشت برای تصدی این پست، اما اونطور که خانم کانوی گفتش عده‌ای از نزدیکان آقای ترامپ شدیداً با آقای رامنی مخالف هستند. علتش هم این هستش که در جریان مبارزات انتخاباتی آقای رامنی خیلی با لحن تندی از آقای ترامپ انتقاد کرد و بعد از اینکه آقای ترامپ موفق شد نامزدی حزب جمهوری خواه رو به دست بیاره حاضر نشد کماکان به شکل علنی و جدی از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری حمایت بکنه. برای همین منتقدین جدی در بین نزدیکان ترامپ داره و این منتقدین مصرن که آقای رامنی نشه. حالا رامنی نشه کی بشه؟ باعث شده که آدم‌های زیادی این وسط اسمشون مطرح بشه و بیان با آقای ترامپ ملاقات بکنن تا ببینن که آیا گزینه بهتری وجود داره یا نه.
چیز زیادی باقی نمونده، شاید یک ماه و چند روز فقط مونده که آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه. تا کی وقت داره که وزیر خارجه رو انتخاب کنه؟
یک فکر کنم یک ماه و 15 روز، 20 ژانویه اول بهمن ماه روزیه که سوگند خواهد خورد و از وسط همون روز رئیس جمهور خواهد بود و به کاخ سفید خواهد رفت و زمام اون رو به دست خواهد گرفت. بر طبق سنت معمولا دیگه تا اینجور روزایی مثل الان که 5 دسامبر هست، تکلیف وزارت خارجه، وزارت دفاع و دادستانی و وزارت خزانه داری
روشن شده.
4 پست کلیدی اصلا روشن شده. آقای ترامپ هم میتونم بگم که تا اندازه زیادی بر اساس همین سنت پیش رفته، تمام پست‌های کلیدی رو معرفی کرده. همین وزارت خارجه است که یک گره خورده که فکر کنم تو همین یکی دو روز آینده روشن شه.
کیوان حسینی بود، مسائل مرتبط با کابینه دولت ترامپ رو پیگیری کرده بود و با ما صحبت می‌کرد در مورد آخرین خبرها. دادستان تهران روز یکشنبه در نشست شورای معاونان دادستان ها با اشاره به پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران، حقوق‌های بالای مدیران، پرونده محمود صادقی، پرونده بابک زنجانی و بقیه پرونده‌های قضایی مهم اعلام کرد بابک زنجانی میتونه با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت خسارات وارده رو جبران کنه و از اعدام نجات پیدا کنه. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری میزان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز یکشنبه در 19 نشست شورای معاونین دادستان تهران از جمله به پرونده متهمان واگذاری املاک شهرداری اشاره کرد و از احضار 25 نفر از مسئولین شهرداری و تشکیل پرونده برای آنان خبر داد. آقای جعفری دولت آبادی بدون نام بردن از یاشار سلطانی، سردبیر وبسایت معماری نیوز که با انتشار گزارشی واگذاری املاک شهرداری را به اطلاع افکار عمومی رسانده بود، گفت افشای تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است و این امر مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد. آقای جعفری دولت آبادی همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده محمود صادقی در دادسرای تهران گفت این رسیدگی ادامه خواهد یافت، چون انتساب به گفته آقای جعفری دولت آبادی اتهامات به مسئولان نظام جرم است. دادستانی تهران هفته گذشته پس از تذکر محمود صادقی در مجلس پیرامون حساب‌های بانکی قوه قضاییه تلاش کرد شبانه این نماینده مجلس را بازداشت کند. در مورد پرونده‌های حقوق‌های بالای مدیران که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان حقوق‌های نجومی یاد می‌شود هم دادستان تهران گفت این دادستانی با تماس با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات خواستار ارسال مستندات مربوط به این موضوع شده است. به گفته دادستان تهران تاکنون اما فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده است. مورد دیگری که دادستان تهران روز یکشنبه به آن پرداخت، موضوع تایید حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور بود. دادستان تهران گفت هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان عالی محکوم علیه می تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت خسارات وارده را جبران و با اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره مند شود. قاسم شلی‌سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره ماده 114 قانون مجازات اسلامی و استفاده احتمالی بابک زنجانی از این ماده به رادیو فردا میگوید
در جرائمی که ارتکاب پیدا میکنه موارد مشدده و موارد مخففه وجود داره، یعنی هم میتونه جرم رو تشدید کنه و مجازات مربوطه بزرگتر بشه، یا میتونه موارد باشه که تخفیف بده. معمولا این موارد البته در موقعی هست که هنوز حکم صادر نشده، دادگاهی که حکم صادر میکنه با رعایت این موارد تعیین مجازات میکنه، اما موقعی هم که حکم صادر شده باشه، قطعی شده باشه، باز میتواند موجب برای کاهش مجازات باشه. احکامی که قطعی میشه دو سه تا راه داره برای اینکه تجدید نظر رسوخ بده. یکیش تقاضای اعاده دادرسی هست که محکوم میتونه درخواست کنه. یکیش ماده 477 قانون هست، قانون آیین دادرسی، که اختیار داده به رئیس قوه قضاییه که اگر حکم رو خلاف بیان شرع تشخیص بده، اون وقت میتونه این حکم رو نقض کنه. یه مورد سوم هم هست که نیازی به اعاده دادرسی توسط خود محکوم یا رئیس قوه قضاییه نداره، بلکه اگر موارد مخففه ای رو بشه ایجاد کرد، میشود از دادگاه درخواست کرد که در مجازاتی که تعیین شده یک تجدید نظری بکنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا اصولاً اعدام بابک زنجانی کمکی به روشن شدن این پرونده بزرگ اختلاس خواهد کرد یا نه، آقای شعله‌سعدی بر این باور است که
من به نظرم بهتر هست که این حکم اجرا نکنند و نقض کنند، به ویژه که بعضی از هم جرم‌های ایشون یا معاونین یا شرکای جرم راجع به دو تاشون که اعلام شد که اصلاً حکمشون نقض شده و اون دو تا هم ظاهراً از مقامات خاصی بودن، از ارگان‌های خاصی، و این شاهده متأسفانه به وجود میاد که نکنه به دلیل انتساب اونها به ارگان‌های خاص چنین نقضی صورت گرفته، و برای اینکه چنین شاهدی نباشن بهتر هست که حکم این آقا رو مورد بازنگری مجدد قرار بدن، که اگر می شود این پول های به باد رفته رو برگردونن و در یک دادرسی عادلانه ای قضیه رو بررسی مجدد بکنن. شاید هم تأثیر پیدا کرده دادستان به موضوع آقای رئیس جمهور که ایشون گفت که اعدام آقای بابک زنجانی مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما باید ببینیم که این پولا کجا رفته. اون کسانی که این سیستم رو به وجود آوردن که به یک فرد مثل آقای زنجانی امکان این رو نده که مثلا 2.7 میلیارد دلار پول رو در اختیار داشته باشه. کشف اون شبکه مهمه. اگر کورسوی از امید باشه برای اینکه این پول ها رو بشه به ایران برگردوند، با اعدام دیگه اون کوسو هم از بین میره.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش گفت اعدام بابک زنجانی برای کشور پول نمی شود.
اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟
بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌های نفتی مسئول فروش بخشی از نفت ایران شد. بابک زنجانی در دیماه 4 سال پیش به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد و اختلال در نظام اقتصادی بازداشت و در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی اخیراً از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه دادستان تهران اعلام کرده بابک زنجانی میتونه با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت خسارت‌های وارده رو جبران کنه و از اعدام نجات پیدا کنه. اما شما در مورد اعدام، حکم اعدام بابک زنجانی چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید.
آقای خامنه‌ای، با کشتن آقای زنجانی چی فهمیده میشه؟ پولا چی شد؟ پول مردم ایران چی شد؟ این پولا که به اسم آقاداده‌های شما خارج شده به وسیله ایشون چی شد؟ اونا رو برین توقیف کن، اونا رو برگردونی به ملت ایران.
از اعدام بابک زنجانی نه دردی دوا میشه نه مشکل حل میشه. بابک زنجانی رو اگه جریمش کنن و ابدش کنن به نظر من بهتره.
آقای خامنه‌ای، تو خود از سران فتنه، نمیخواد حساب بکشی، خود سران فتنه شما، شما سران فتنه. آقا محمد خان قاجار نمیخواد از مردم انتقاد کنی، سران فتنه تو هستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه بدیم. 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز مجموعاً به 379 ماه حبس و ممنوعیت از کار رو همینطور ممنوعیت خروج از ایران به مدت 2 سال پس از حبس محکوم شدند. محمود تراوت‌روی وکیل تعدادی از این متهمان به خبرگزاری ایلنا گفته دادگاه کیفری شیراز با اتهام‌هایی از جمله فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق عکس‌های مبتذل در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم به فساد و فحشا و برگزاری نمایشگاه لباس موکلانش را به حبس‌هایی از 5 ماه تا 6 سال محکوم کرده. او گفته تقاضای تجدید نظر کرده. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ درباره همین موضوع به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
به هیچ عنوان هیچ ماده قانونی رو نمیتونید پیدا بکنید در قانون مجاز اسلامی، حتی در قوانین دیگه، که موضوعی به نام موضوع مدلینگ رو به عنوان جرم در نظر گرفته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه. قاضی محترمی که این رأی صادر کردن استناد کردن به ماده 639 که تفسیرهای خیلی مختلفی نسبت بهش صورت میگیره از طرف قضات که از ایدئولوژی مذهبی برخوردار هستن. در اون ماده قانونی گفته هر کس مرکز فساد و فحشا ایجاد بکنه یا افراد رو به ترغیب بکنه به فساد و فحشا به مجازات 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. این ماده قانونی فلسفهش اینی نبوده و نیست که این قاضی محترم در حکمشون آوردن. فلسفه اصلی این ماده قانونی در رابطه با افرادی هست که مراکز فساد و فحشا ایجاد میکنن به این صورت که در اون مراکز زنها تنشون رو میفروشن. فلسفه اصلی تصویب این ماده این بوده.
آقای مصطفی، حالا از دیدگاه شما 379 ماه حبس برای 12 متهم پرونده متناسب با اتهامات اونها هست؟
به نظر من حکمی است کاملا غیر عادلانه و غیر قانونی و به هیچ شما بر اساس عدالت کیفری نیست. ما اگر که بخوایم حتی یک ماده قانونی که در رابطه با این گونه موارد هست اون رو هم در نظر بگیریم که عنوان کرده که هر کس فعل حرامی انجام بده در انظار عمومی، حالا فکر می‌کنم 60 ضرب شلاق محکوم میشه. حداکثر اون رو ما میتونیم در این مجازات بیاریم، اون هم نه برای مردها، فقط برای زنها، به خاطر اون بحث حجاب و بحث حالا احتمال داره که قسمتی از بدنشون حالا دیده باشه یا این گونه موارد. به نظر من به هیچ عنوان این مجازات متناسب نه تنها با جرم نیست و حتی این عمل هم عمل مجرمانه نیست، چه برای زنهاشون چه برای مردهاشون.
آقای مصطفی، وکیل متهمان این پرونده گفته که
از جانب موکلان خودش به این حکم دادگاه اعتراض کرده. شما تصور میکنید که تا چه حد این تجدید نظر و این استیناف تغییری در این حکم بده؟
ببینید، اگر که ما یک قاضی مستقلی داشته باشیم که به این پرونده رسیدگی بکنه، یا اینکه یک دادگاه مستقل رسیدگی بکنه، مطمئناً حکم تبرئه به این افراد صادر میکنند. ولی بحث قضایی نیست در این میان، بحث سیاسی و ایدئولوژی هست، بیشتر تو سیاسی هم نیست. این ایدئولوژی حاکمه که در اصل میخواد جلوی این اعمال رو بگیره و مطمئناً فشارهایی که حاکمیت میاره برای تایید این حکم بسیار بالاست و فکرم میکنم که حالا این حکم با شاید کمی مجازات کمتری در تجدید نظر تایید بشه و امیدوار هستم که تایید نشه و دستگاه قضایی نشون بده که مستقل هست یا قاضی مستقل داره یا دادگاه مستقلی داره.
علاوه بر این 379 ماه حبس برای این 12 متهم، به طور مثال من کرده از اشتغال به سردبیری مجله، اشتغال و کار تولید و طراحی لباس، برگزاری نمایش لباس و امثال اینها. اما نکته دیگر اینه که به بعضی از اونها ممنوعیت خروج از کشور داده شده به مدت 2 سال پس از اتمام حبسشون. شما تصور میکنید که علت صدور چنین حکمی چه هست؟
این گونه مجازات ها رو که در کنار مجازات دیگه ساده میگن، بهش میگن مجازات های طبعی یا مجازات های بازدارنده. اولا که بازی به هیچ عنوان نمیتونه یک نفر رو به مجازات ممنوع خروجی محکوم بکنه. ممنوع خروجی محکومیت نمیتونه باشه، مجازات نمیتونه باشه. ممنوع خروجی تنها زمانی مصداق پیدا میکنه که تشریفات دادرسی در پی باشه، یه قراری صادر میشه برای ممنوعیت خروج، ولی هیچ وقت در هیچ شرایطی نمیشه یک فرد رو محکوم کرد به ممنوع خروجی و این کاملا اشتباهه. مضافاً به اینکه حتی اون موارد دیگه هم به دلیل اینکه مجازات های طبعی نمیتونن باشن یا مجازات بازدارنده، فلسفه مجازات تنبیه فرده. آدم نمیتونه یک نفر رو منع بکنه از اشتغال به یک کار برای اینکه تنبیه بکنه، یعنی روزی یک نفر رو بگیره. خب مسلماً اون فردی که هزینه‌های زندگیش از خبرنگاری در میاد، اگر که منع بشه از خبرنگاری، کار دیگه‌ای از دست شاید بر نیاد، چون تمام زندگیش با اون میگرده. بنابراین احتمال اینکه دست به یک کار مجرمانه دیگری بزنه هست. بنابراین این قسمت از حکم هم به نظر من به هیچ عنوان مصداق عدالت کیفری نمیتونه باشه.
محمد مصطفی حقوقدان در نروژ بود که به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد در مورد حکمی که در مورد 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز صادر شده. اما در روز جهانی خاک 14 آذر ماه، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی خواستار توجه بیشتر به موضوعات مهمی شد که خاک را تحت تاثیر قرار میدن. اما در همین روز در ایران موارد تازه‌ای درباره وضعیت خاک پایتخت مطرح شد. امروز تهران نه تنها از آب سالم و هوای پاک برخوردار نیست، بلکه از خاک حاصلخیز هم محروم شده است. این را محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در روز جهانی خاک گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حقانی گفته است به موضوع بحران خاک در تهران نه تنها بی‌توجهی می‌شود، بلکه آلودگی خاک هم زیر سایه آلودگی آب و هوا مقفول مانده است. وجود آلاینده‌های فراوان مانند فلزات سنگین در محیط زیست، به ویژه در خاک، آثار توسعه بی‌رویه شهرها و دخالت در طبیعت است که وضعیت خاک کشور را هم نگران کننده کرده است. آلودگی خاک نابودی خاک را در کشور به دنبال دارد و نه تنها باعث کاهش کیفیت خاک، بلکه باعث بیماری انسان‌ها و حیوانات هم می‌شود. به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، با ورود فلزات سنگین مثل سرب، نیکل و کروم به خاک، ابتدا گیاهان نابود شده و از این راه آلودگی به زنجیره غذایی انسان‌ها و حیوانات وارد می‌شود. آقای حقانی گفته دست کم 7 منبع عمده در آلودگی خاک پایتخت نقش دارند، مانند صنایع آلاینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شدند. همینطور وجود شریان‌های فرسوده نفت و گازوئیل و جایگاه‌های عرضه سوخت که منابع فرسوده دارند. پالایشگاه‌های 1 و 2 نفت تهران و مرکز دفن زباله کهریزک و اراضی کشاورزی جنوب تهران همراه با ریزش‌های باران‌های اسیدی از جمله منابع عمده در آلودگی خاک تهران هستند. اما موضوع آلودگی خاک تنها مسئله تهدیدکننده خاک پایتخت یا کشور نیست. آنطور که رئیس انجمن خاک ایران چندی پیش اعلام کرد، وضعیت به جایی رسیده که خاک مناسب برای کشت محصول در کشور محدود شده و زمین‌های موجود هم توان تولید بیشتر محصول را ندارند. به گفته او کاهش سرانه زمین کشاورزی، تخریب زمین و فرسایش خاک با میزان بهره‌وری کم در کشاورزی به زودی امنیت غذایی را در ایران به خطر می‌اندازد. بله، بریم سراغ آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. برنامه ملاقات رو بشنویم و با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نخستین روزهای آذر ماه سال 95 در تماسی تلفنی از دادسرای مستقر در زندان اوین او را احضار می کنند تا به دادسرا مراجعه کرده و درباره پرونده‌اش توضیحاتی ارائه کند. اما آن تماس و آن مراجعه بازگشتی نداشت و کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، به ناگاه با اجرای حکم حبسش مواجه شد. کریمی بازداشت و روانه قرنطینه زندان اوین شد. کیوان کریمی، سینماگر و فیلمساز ایرانی، در آذر ماه سال 92 اندکی پس از انتشار پیش نمایش فیلم نوشتن بر شهر در سایت‌های اینترنتی در منزل شخصیش بازداشت شد. او دو هفته را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد و بازجویی شد تا اینکه پس از آن با تودیع وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. فیلم کیوان کریمی که سبب ساز بازداشت و زندان او شد، مستندی درباره تاریخچه دیوارنویسی ها و گرافیتی های شهر تهران بود که در پرونده اتهاماتی این فیلمساز اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات را برایش رقم زد. پرونده اتهاماتی این مستندساز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و در نهایت این کارگردان سینمای ایران به 6 سال حبس تعزیری و 223 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی قابل توجهی روبرو شد. 137 کارگردان و مستندساز ایرانی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تبرئه کیوان کریمی شدند. بیانیه جمعی از فیلسوفان، جامعه شناسان، نویسندگان و فعالان حقوق بشری تحت عنوان شعر جنایتی علیه دولت از نخستین واکنش‌های بین‌المللی به حکم کیوان کریمی بود. پس از آن انجمن ملی کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان، بازیگران و عوامل سینما در فرانسه و ایتالیا و همچنین انجمن ملی روزنامه‌نگاران و منتقدان سینمایی ایتالیا طی بیانیه‌هایی به حکم صادره علیه کریمی اعتراض کرده و خواستار لغو مجازات او شدند. همچنین 45 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت کریمی خواهان آزادی بدون قید و شرط او شده بودند. در همین خصوص جشنواره پونتو دویستا با همکاری بنیاد ناوارو و خانواده ژان ویگو فیلمساز فقید اسپانیایی کمپینی را در حمایت از کیوان کریمی به راه انداختند و از 223 کارگردان معروف جهان دعوت کردند تا با ضبط یک کلمه در برابر دوربین و ارسال آن به جشنواره در ساخت فیلم کوتاهی به نام کلمه شلاق در اعتراض به حکم 223 ضرب شلاق برای این فیلمساز ایرانی مشارکت کنند. در آستانه برگزاری 69مین جشنواره فیلم کن فرانسه نیز هیئت داوران بخش مستند این جشنواره در اعلامیه‌ای مطبوعاتی خواستار ادامه تلاش‌های بین‌المللی تا لغو حکم علیه این فیلمساز شدند. در نهایت حکم اولیه در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر کرد. کریمی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قصد خروج از ایران را نداشته و حکم صادر شده را اجرا خواهد کرد. این مستندساز و سینماگر ایرانی پس از بازداشت برای اجرای حکم به قرنطینه بند 4 زندان اوین انتقال یافت. کیوان کریمی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه ملاقات میتونید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی ایمیل های شما رو میخونه و بهشون رسیدگی میکنه. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.